ایران میدونست.
دقیقاً چطور فکر میکنید پس اینقدر بزرگ نمایی شد بعد این رو توهین برشمردن یه عده قلیلی و سر و صدا ها؟
اینها مسائل
اصلا دنبال زبان و ادبیات و فرهنگ گویا نیستن. این
احسن اینها مسائل سیاسی هست، اینها مسائل سیاسی هست متاسفانه اینا مطرح میکنن و یک حجمه سازمان یافته علیه فرهنگ ایران وجود داره برای مصادره شخصیت های ما. ببینید شما مولانا رو، نظامی رو، اینها هدف قرار دادن برای مصادرهش. شاعری مثل فردوسی رو که اصلا مهد شاهنامه خوانی آذربایجان بوده، باکو آن سوی عرب مهد شاهنامه خوانی بوده، 80 سال پیش، 90 سال پیش، 100 سال پیش یه سنین شاعر برجسته روس میاد در باکو با علی آقا واحد شاعر آذری دیدار میکنه. بله. علی آقا واحد او رو در باکو میبره به مجالس شاهنامه خوانی. الان میان و میخوان طوری جلوه بدن که فردوسی شاعری بیگانه با آذربایجان است. نه این طور نیست.
بسیار.
یا مثلا یک شاعری رو که متعلق به همه تمدن ایرانی هست مثل فضولی میان و در یک آذربایجان جدا از ایران، در یک آذربایجانی که به صورت ذهنی تعریفش میکنن جدا از ایران،
درست،
در اون منحصر میکنن، در حالی که شاعری مثل فضولی تأکید میکنه که ایرانی است. یک قصیده‌ای مینویسه برای سلطان سلیمان قانونی، سلطان عثمانی، به اسم قصیده انیس القلب.
بله.
میگه انیس القلب کردم نام این محبوب، قصیده همون انیس القلب کردم نام این محبوب و میخواهم که هر ساعت به هم در بزم اهل فهم جولانش به دست پاک بازان امانت پیشه بسپارم فرستم سوی دارالعدل روم از ملک ایرانش. میگه من جایی که من هستم ایران هست. تاریخ هم میگه که فضولی در عراق به دنیا اومده و در عتبات عالیات از دنیا رفته. یعنی خیلی جالب هست که این یک تفکری داشته که عراق رو بخشی از تمدن ایرانی میدونه.
همینطوره. خیلی متشکرم آقای دکتر رضا شیبانی، بسیار استفاده کردیم. انشاءالله در برنامه‌های دیگر کافه هنر هم از حضور شما بهره مند بشویم. آقای دکتر شیبانی پژوهشگر و شاعر در حوزه ادبیات فارسی.
زنده باشید. متشکرم.
دوست عزیز همکافه این 1941 شماره پایانی پرسیدین سلام، سلام بر شما. پرسیدین ترانه سرا درست است یا ترانه سرا؟ ترانه سرا درست است، ترانه سرا هم درست است، چون هم مصدر سرودن داریم هم سرودن، بنابراین هر دو درسته. ما ترانه سرا به کار میبریم. یه دوره یه عده‌ای راه افتاده بودند و ادا در می آوردن که آقا این درست نیست، اون غلط است، ترانه سرا یعنی سرای ترانه، نه چون سرودن ما داریم، ترانه سرا هم یعنی کسی که ترانه می سراید. خب یکی دیگر از قولهایی که به شما دادیم گفتگو بود با آقای بهزاد فراهانی، پس از درگذشت هنرمند عزیز کشورمون بیژن افشار، با اون داستان غم‌انگیز. ایشان بازیگر مربای شیرین بود، بازیگر مجموعه تلویزیونی شهریار، مختارنامه، یلدا و شوربختانه، رفته بودن برای پذیرش در بیمارستان، دچار گرفتاری شده بودن. با آقای بهزاد فراهانی در این زمینه صحبت کردیم، بشنوید.
بله متاسفانه مطلع شدیم ویروس منحوس کرونا هنرمند عزیز کشورمون، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، آقای بیژن افشار رو از ما گرفت. باید خدمتون عرض کنم زمانی که ایشون دچار این بیماری شدند، برای بستری شدن در بیمارستان مبلغ هنگفتی از ایشون طلب کرده بودند و وقتی به بیمارستان‌های دیگر هم مراجعه کردند هیچ کدوم تخت خالی نداشتند و ایشون رو نمی‌پذیرفتند، تا اینکه به واسطه هنرمند عزیز کشورمون جناب آقای بهزاد فرهانی این کار انجام شد. ارتباطی گرفتیم با این بزرگوار تا از شخصیت و چگونگی فوت ایشون برامون بیشتر توضیح بدن. خدمت شما سلام عرض می‌کنم و تقاضا می‌کنم قبل از هر چیز کمی از شخصیت زنده یاد بیژن افشار برامون بگید.
عرضم به حضور ظهورتون که آقای افشار یکی از ارکان هیئت مدیره یعنی شورای عالی هیئت مدیره انجمن بازیگران بود. جلسه ای رو ما نداشتیم که آقای افشار احیانا غیبت داشته باشه در هفته. از اعضای وفادار به خانه تئاتر و انجمن بازیگران بود. یکی از شریفترین هنرمندان متعهد کشور ما بود. هم دموکرات بود و هم عدالت‌خواه.
بله.
مردی بود مترقی و کنکاشگر، تحلیلگر و مسائل رو تحلیل خوبی برش داشت. آقای افشار بازیگری بود که واجد شرایط خیلی خوب بازیگری بود. چهره بسیار زیبایی داشت، دلپذیر و مردی بود که سلیقه بسیار خوبی داشت در پوشش. همیشه لباس سفید می‌پوشید و شادکامی رو به محیط کاری ما می‌آورد. ما در چندین سالی که ایشون عضو هیئت مدیره بودن هرگز ندیدیم که مسامحه بکنه یا احیانا مثلا چیزی رو که نمیپسنده پنهان بکنه. ایشون به یکی از بیمارستان‌های صاحب نام مراجعه کرده بودن و اونها 90 میلیون تومان خواسته بودن برای ایشون رو بخوابونن. ایشون دو بار کرونا گرفت، یعنی بار اول در خانه مجبور شد بمونه و چون نتوانست به بیمارستان مراجعه بکنه و بپذیرنش، دفعه دوم که گرفت یه خیلی سنگین بود و من به عنوان مسئول انجمن بازیگران وظیفه داشتم که در خدمتش باشم. تنها راهی که داشتم دست به دامن دوست همشهری خودم آقای بهزاد فرهانی شدم که یکی از متعهدترین شخصیت‌های بیمارستان در واقع فیروزگرد هستش. با کمک ایشان و از یارانش توی فیروزگرد کمک گرفت و آقای افشار رو بستری کردن. اکسیژن کم بود، به نوبت بهش اکسیژن میرسید. وسط معالجات ایشون متوجه شدن که معده ایشون عفونت داره. این رو اگه در بار اول برده بودنش، یعنی بیمارستان بهش راه میدادند و میفهمیدن، شاید افشار دچار بار دوم نمیشد، خیلی ضعیف شده بود. و ما از آقای گیرآبادی که نماینده ما در صندوق کمک هنرمندان هستش سعی کردیم که داروهاش رو تامین بکنیم و آقای گیرآبادی خیلی متعهد این کار رو انجام دادند و ما امیدمون به این بود که ایشون نجات پیدا بکنند. اون چی که در توانمون بود در خانه تئاتر از طریق مدیر عامل و خود من براش انجام دادیم و من سپاسگزاری میکنم از پزشک متعهد و خوبمون آقای بهزاد فرهانی.
بله، خیلی سپاسگزارم از استاد فرهانی عزیز که راجع به یکی از هنرمندان پیشکسوت کشورمون جناب آقای بیژن افشار که از بازیگران تئاتر، سینما و تلویزیون کشور هستند و به تازگی در اثر ابتلا به ویروس کرونا از بین ما رفتند گفتگو کردم.
تشکر میکنم. یه کاش تلویزیون محترم یه لطفی میکرد و یک اسمی نامی حرفی هم راجع به بیژن افشار. ما تئاتری ها همیشه مورد بیمهری قرار داریم.
به هر صورت کافه هنر همیشه در خدمت هنرمندان عزیزمون هست و در شادی ها و غم های این عزیزان همیشه سهیمه.
سپاسگزارم. تشکر از شما و شنوندگان.
خیلی متشکرم. آقای مهدی نوشتن دکتر در زبانهای باستانی ایران. سلام کردن، سلام بر شما. سرودن با زمه بن مازی و سرای با فتحه بن مزارع است و سرای در ترانه سرا یا ترانه سرای از بن مزارع است. این هم توضیح تخصصی آقای دکتر. خیلی متشکرم. خانم زهره سربازی، خانم زینب برومند، آقای بهنام سلیمیان، خانم احمدی زاده، خانم تینا میرکریمی، خانم محمدی، همکاران عزیز ما در این هفته گذشته بودن. خیلی متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردید. هر کسی که ملاقات میکنیم در حال جنگ در میدانی است که ما شاید هیچ چیزی دربارش نمیدونیم. مهربان باشید همیشه. سپاسگزارم از همراهیتون و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون. Thank you.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره
آبی به نام آرامش دهنده قلب‌ها، خدای مهربان. سلام. برای نگریستن به آسمان وقت بگذار، در ابرها تصاویری پیدا کن، به صدای وزیدن باد گوش فراده، آب را لمس کن و با گام‌های آهسته و محتاط راه برو تا این زمین در آرامش باشد. من زهرا رحیمی هستم، به اتفاق همکارانم برنامه سیاره آبی رو از رادیو ایران تقدیمتون میکنیم. آموزش عمومی اولین قدم در ارتقای فرهنگ یک جامعه است. بخش دانستنی‌های محیط زیست شما رو درباره پدیده‌های زیست محیطی آگاه‌تر می‌کنه. به اتفاق این بخش رو می‌شنویم.
دانستنی‌های محیط زیست. بیشترین میزان انتشار کربن در خودروهای چین طی سالهای 2007 تا 2016 را ارزیابی کردند و نتایج این تحقیق نشون داده که انتشار گازهای گلخانه‌ای در چین طی سالهای 2000 تا 2013 افزایش و سال 2013 تا 2016 کاهش یافته و بر اساس تحقیقات جدیدتر علت اصلی کاهش انتشار کربن در چین ارتقای صنعت و تغییر ساختار انرژی در چینه. جالبه بدونید که با وجود اینکه تولید سلول خورشیدی بیشترین سرمایه رو به خودش اختصاص داده، اما در 5 سال گذشته از حجم سرمایه‌گذاری در این حوزه کاسته و به بخش‌های دیگه از قبیل ذخیره‌سازی افزوده شده.
نگاهی نو به سیاره زمین، شنبه تا چهارشنبه 16:40 در سیاره آبی، 3900 پل ارتباطی شما با ما. دوستان عزیز، در این برنامه درباره وضع و آینده آب در کشور با شما صحبت می‌کنیم. اخیراً مقاله‌ای در مجله بین‌المللی نیچر چاپ شد که به نوعی سر و صدای زیادی در رسانه داشت. این مقاله وخامت وضع منابع آب و به طور خاص منابع آب زیرزمینی ایران رو برجسته کرده. در این پژوهش آمده که بیش از 76% از وسعت فلات ایران، بیش از اندازه از ذخایر آبهای زیرزمینی در سالهای 2002 تا 2015، یعنی سالهای 1381 تا 1395 برداشت کرده که منجر به نشست زمین و شوری خاک شده. و این مسئله تهدیدی جدی برای آینده امنیت غذایی و انسانی در پهنه فلات ایران شده. کاهش آب زیرزمینی در حوزه‌های پرجمعیت در غرب، جنوب غربی و شمال شرقی ایران بسیار شدیدتره. با توجه به میزان کنونی تخلیه آب‌های زیرزمینی و کمبود فزاینده منابع آب در کشور، در سال‌های آینده نگرانی‌های عمده‌ای برای حفظ آب به منظور آبیاری زمین کشاورزی و استفاده از آب خانگی وجود خواهد داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره وضع آبی کشور با توجه به مقاله مجله نیچر در این حوزه با کارشناس مربوطه صحبت می‌کنم. ارتباط ما برقرار شده با آقای حنیف رضا گلزار، کارشناس حوزه آب. آقای گلزار، اگر صدای منو می‌شنوید خدمت شما سلام عرض می‌کنم. روزتون بخیر.
بله، منم خدمت شما و مخاطبین گرامی برنامه‌تون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. خب بحث داغ مجله نیچر رو می‌خوایم در حقیقت بررسی بکنیم با حضور شما جناب گلزار، ببینیم که آیا وضعیت منابع آبی کشور ما با توجه به بارش‌هایی که دو سال گذشته هم البته داشتیم در حال حاضر اینقدر واقعا اسفباره، یا اینکه بارش‌ها تونسته تا حدی جبران این کمبود رو بکنه.
بله، من قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشم این نکته رو ضروری میدونم که یادآوری بکنم که حالا زحمت زیادی کشیده شد برای تدوین و انتشار این مقاله، مخصوصا در یک جورنال فوق‌العاده معتبر بین المللی به نام نیچر. ولی خب واقعیت قضیه این هستش که کارشناسان در داخل کشور هم سالها هستش که در رابطه با وضعیت فوق بحرانی منابع آبی کشور در واقع دارن تذکر میدن، دارن مقاله منتشر میکنن و ما در واقع با موضوع جدیدی مواجه نبودیم.
هستن
که این دوستان زحمت بسیار زیادی کشیدن و این مقاله رو تدوین کردن، ولی خب بسیاری از کارشناسان داخلی هم سالها هستش که به این موضوع دارن میپردازن و در رابطه با شرایط بحرانی آب در کشور صحبت‌های زیادی داشتن.
آقای گلزار، اضافه بر اینکه حالا این تحقیق ها و بررسی ها میفرمایید در کشور هم انجام شده، آیا اقدامی هم صورت گرفته؟ چون به هر حال همه این تحقیقات و بررسی ها در جهت این هست که ما بتونیم اگر که خب کمبود منابع داریم بتونیم تأمینش بکنیم. آیا راهکاری براش اندیشیده شده؟ ما خودمون چه کار بکنیم که این کمبود آب رو بتونیم جبران بکنیم، مصرف بهینه داشته باشیم، صرفه جویی بکنیم، یا فرض بفرمایید که در بخش خانگی، بخش صنعت، بخش کشاورزی راهکارهایی رو پیشنهاد دادن یا دارن اجرا میکنن؟
ببینید، در بخش صنعت و خانگی و حالا باز به طور ویژه در بخش خانگی، اگرچه همه ما این مسئولیت و این وظیفه رو داریم که چه بحران آب داشته باشیم و چه بحران آب نداشته باشیم، الگوی مصرف رو منطبق با نیازهای واقعی خودمون در واقع تنظیم بکنیم و در مصرف بهینه آب کوشا باشیم، ولی باید این نکته رو بهش توجه بکنیم که مسیر برون رفت از بحران آب در ایران از شیر آب خانه‌های مردم نمیگذره. به این دلیل که سهم بخش خانگی و حتی سهم بخش صنعت از مصرف کل منابع آبی کشور در برابر اون چیزی که در بخش کشاورزی مصرف میشه عدد بسیار بسیار کوچکی هست، اما هر چقدر در این بخش صرفه‌جویی بکنیم یا بهینه‌سازی بکنیم، اگرچه عرض میکنم که یک وظیفه است و باید این اتفاق بیفته، ولی کمکی به رفع بحران آب در ایران نمیکنه. ما باید به سمتی حرکت بکنیم که ساختار مصرف آب در بخش کشاورزی رو در واقع اصلاح بکنیم و اون رو به نحوی تعدیل بکنیم. من اگر اجازه بدید ادامه بحثم رو با یک مثالی خدمت شما عرض بکنم. ما اگر در بحث تولیدات محصولات کشاورزی صرفاً یک محصول برنج رو در نظر بگیریم، اگر به داده‌های آماری رسمی که خود وزارت کشاورزی در این سال‌ها منتشر کرده نگاه بکنیم، به اعداد و ارقام بسیار وحشتناک و فاجعه باری برمی‌خوریم که واقعاً جز ناامیدی مطلق در بحث بهبود مدیریت مصرف آب دستاورد دیگه‌ای نداره. ببینید در سال زراعی 94-95 بر اساس آمار رسمی که خود وزارت کشاورزی منتشر کرده تقریبا 600 هزار هکتار زمین شالیزاری در ایران در واقع وجود داشته یا به زیر کشت برنج اختصاص پیدا می کرده. این عدد در سال زراعی 97-98 با اینکه قانون ممنوعیت تولید کشت برنج در استانهای خارج از شمالی کشور تصویب و در واقع ابلاغ شده بود، به جای اینکه کاهش پیدا بکنه با یک رشد فزاینده و تعجب برانگیز 49% نزدیک به 50% مواجه بوده و از 600 هزار هکتار سال 94-95 به رقم تقریبا 900 هزار هکتاری افزایش پیدا کرد.
خب میتونستن اون وقت کشاورزا به راحتی منابع آبشون رو تامین بکنن؟
خب ببینید چون در اون سال ما در واقع با بارش های بالاتر از حد نرمال مواجه بودیم، در ابتدای سال در واقع چندین سیل رو هم در مناطق شمالی کشور و هم در مناطق جنوب و جنوب غرب کشور داشتیم، در واقع یه مقداری بله این آب
تامین شد با بارندگی،
ولی خب مهم نفس قضیه هست.
درست. اینکه
ما اگر قانونی تصویب شده برای اینکه در دراز مدت یا در میان مدت بتونه کمک بکنه به بهبود وضعیت منابع آبی کشور، بیاییم و برای اون استثنایی قائل بشیم، بگیم آقا چون امسال وضعیت بارندگی بهتر بوده خب مسیر رو باز بگذاریم تا اینکه تا 50% افزایش زیر کشت برنج داشته باشیم، این به نظر من روش درستی نیستش. میتونه حتی آثار منفی بیشتری هم داشته باشه.
احتمالاً جهاد کشاورزی در این زمینه باید پاسخگو باشه، چرا که به هر حال نوع محصولی که کاشته میشه توی زمین‌های کشاورزان با توجه به اقلیمی که دارن، آب و هوایی که اونجا حاکم هست، منابع آبی که در اختیار دارن، خب مسلماً هر منطقه‌ای محصولات خاص خودش رو می‌طلبه. ما همینجا خواهش می‌کنیم از مسئولینی که الان صدای ما رو می‌شنون، اگر پاسخی در این زمینه دارن، راهکاری به نظرشون میرسه یا اقداماتی داره در جایی انجام میشه که ما اطلاع نداریم، با برنامه تماس بگیرن و ما رو هم آگاه کنن تا ما هم به اطلاع شنوندگان برسونیم. از شما هم آقای گلزار خیلی سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
این روزها که خیلی ها حیات مستقل ندارن، به پرورش گل و گیاه در آپارتمانشون بسنده می کنن که این موضوع علاوه بر زیبایی منزلشون توی روحیه افراد خانواده هم تأثیر خوبی می گذاره. ما در بخش گلدون برنامه هر بار یکی از گلهای آپارتمانی رو به شما معرفی می کنیم. به اتفاق این بخش رو می شنویم.
سلام دوستان، امروز میخوام پاسخ چند تا سوالو بدم که شاید ذهن شما رو به چالش کشیده باشه. سوال اول، چرا کاکتوس ها برگ ندارن و این نداشتن برگ چه فایده‌ای برای اونها داره؟ در واقع پوشیده شدن کاکتوس از تیغ باعث میشه که اونها بتونن توی هوای گرم و خشک قادر به ادامه زندگی باشن. همچنین باعث میشه در برابر جوندگان بتونن از خودشون محافظت کنن. سوال دوم، چرا کاکتوس ها به جای برگ تیغ دارن؟ اگه کاکتوس ها هم برگ داشتن، در هنگام رشد که آب زیادی رو از دست میدن، تمامی اون آب ها از طریق برگ ها تخلیه میشدن و کاکتوس ها از بین میرفتن. از کجا بفهمیم که کاکتوسمون رو الان باید آب بدیم؟ کاکتوس ها انواع مختلفی دارن که بعضی از اونها هنگام آبیاری شیارهای خودشون رو منقبض میکنن و هنگامی که آب به اندازه کافی دارن منبسط میشن. حالا بریم سراغ عوارض درمان کاکتوس ها. علت متوقف شدن رشد کاکتوس شما چیه؟ آبیاری زیاد و همچنین خاک متراکم باعث پوسیدگی ریشه میشه و در نتیجه رشد گیاه شما متوقف میشه. شما باید با تعویض گلدون و خاک جدید همچنین تنظیم آبیاریتون این مشکل را درمان کنید. علت رشد طولی و یا کند و طولانی مدت کاکتوس چیه؟ دلیلش اینه که کاکتوس شما نور کمی دریافت میکنه و شما باید اون رو به محل پرنورتری منتقل کنید. علت رویش برگ‌های جدید که رنگ پریدن چیه؟ وقتی ریشه گیاه شما آسیب ببینه و زخمی بشه، این مشکل پیش میاد که درمان اون آرایش ریشه ها، دور کردن ریشه های پژمرده و خراب و همچنین تعویض گلدونه. اگه ساقه و تنگه گوشتی گیاه شما زرد شد، علت اون بی‌آبی کاکتوس و دمای زیاد اونه که شما باید آبیاری مناسبی نسبت به نیاز گیاه داشته باشید، همچنین رطوبت کافی اون رو تأمین کنید و گیاه رو در محیطی با تهویه مناسب قرار بدید. شپشک سپهدار یکی از آفاتیه که بیشتر به کاکتوسایی که پوسته نازکی دارن و یا از یک سمت نور بیشتری دریافت میکنن حمله ور میشه و بیشتر روی بخشی از گیاه که در حال رشد ظاهر میشن. قبل از اینکه بخوام درمان اون رو براتون بازگو کنم، چند تا از روش‌های پیشگیریش رو بهتون میگم. نور کافی برای کاکتوس‌ها رو فراهم کنید. مطمئن بشید که کاکتوسایی که جدید خریدین هیچ آفتی نداشته باشن و میتونید در هر فصل برای پیشگیری از سموم حشره‌کش سیستماتیک استفاده کنید. و اما برای درمان اونها، ابتدا کاکتوسی که دچار آفت شده رو از بقیه گیاهان جدا کنید و اگه تعداد آفت ها کم بود، اونها رو با ابزار نوک‌تیز از روی گیاه جدا کنید و در آخر میتونید از سموم حشره‌کش سیستماتیک استفاده کنید. شپشک آردالود یکی از آفاتیه که بیشتر به رنگ سفید دیده میشه و با مکیدن شیره گیاه اون رو کاملا از بین میبره. شما میتونید برای درمان اون از محلول مایع ظرفشویی و آب استفاده کنید، اما قبل از اون باید سطح خاک رو با روزنامه و یا پلاستیک بپوشونید تا مواد وارد خاک نشن. و بعد از اون 2 قاشق چای خوری از مایع ظرفشویی رو در 0.5 لیتر آب حل کنید و اون رو روی آفات اسپری کنید تا کاملا از بین برن. و بعد از اونها رو با استفاده از پارچه یا مسواک از روی گیاه جدا کنید. و در آخر بعد از 20 دقیقه گیاه رو کاملا با آب شستشو بدید تا مرحله سمپاشی تکمیل بشه. افتادن قنچه‌های کاکتوس میتونه علت‌های مختلفی داشته باشه، مثل رطوبت بیش از اندازه و پایین، دمای متغیر و کم شدن اون و همچنین در مسیر باد بودن که شما باید گیاهتون رو به جای گرمتر و غیر بادخیز منتقل کنید. به نظر شما کاکتوس ها هم گل میدن؟ همه کاکتوس ها گل میدن، اما بستگی به سن و شرایط نگهداریشون داره. عواملی مثل خاک، دما و نور خیلی در این مورد موثرن.
به چند نکته درباره حفظ زمین توجه کنید. از پذیرفتن بسته‌بندی‌های غیر ضروری بپرهیزید، مثل وسایل یا میوه‌هایی که بسته‌بندی‌های تجملاتی و غیر ضروری دارند. از لیوان‌ها و فنجان‌های با دوام و ثابت استفاده کنید و حتی در مسافرت‌ها ظروف یک بار مصرف به کار نبرید. دستمال سفره‌های پارچه‌ای یا لباس‌های کهنه رو میشه برای نظافت منزل استفاده کرد. از ظروف پلاستیکی نوشابه‌ها و قوطی‌های خالی قهوه به جای گلدان استفاده کنید. از باتری‌های قابل شارژ استفاده کنید تا هم به حفظ محیط زیست کمک کنه و هم جلوی مسمومیت با جیوه و کادمیوم ناشی از دفن باتری‌ها رو بگیره. به عنوان مثال، به جای استفاده از افشانه آفت‌زدایی میشه از مخلوط آب و مقداری مایع ظرفشویی و کمی سرکه استفاده کرد. تماشای پرندگان زیباترین تصویر از رهایی آسمان است. به آزادی پرنده‌ها بیاندیشیم. تا سیاره آبی دیگه، خدا یار و نگهدار شما.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی.